ادامه انتشار اخبار ضد و نقیض توسط نهادهای جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف، روز دوشنبه اخبار متناقضی نیز درباره عفو و آزادی نزار زاکا، شهروند لبنانی که اقامت آمریکا را داراست و به جرم داشتن جاسوسی برای آمریکا حدود 4 سال است در ایران زندانی است، منتشر شده است. علی‌رغم ادعاهای جمهوری اسلامی مبنی بر این که اسم نزار زاکا در بین عفو شده ها نیست، اخبار دیگر حاکی از این است که این شهروند لبنانی دارای گرین کارد آمریکایی بنا به درخواست مستقیم شیخ حسن نصرالله آزاد شده و به جنرال عباس، مدیر اداره امنیت عمومی لبنان که در تهران حضور دارد، تحویل داده شده است. پس از انتشار اخباری در خصوص آزادی نزار زاکا، غلام حسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه اظهار داشت در لیست عفوی که به مناسبت عید سعید فطر اعلام شده، پیشنهادی در مورد عفو نزار زاکا نشده بود و در این لیست اسم ایشان ارسال نشده است. او در این حال با تایید این موضوع که نزار زاکا شخصاً تقاضای آزادی مشروط کرده و رئیس جمهوری لبنان تقاضایی در این خصوص به ایران ارسال کرده است، خاطر نشان کرده بود این تقاضا در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی در دست انجام است. اما وزارت خارجه لبنان پیش از این اعلام کرده بود از طریق سفارت ایران در بیروت به آنها اطلاع داده شده که تهران با آزادی نزار زاکا موافقت کرده است. خبر آزادی نزار زاکا از طریق رسانه‌های نزدیک به حاکمیت اعلام شده و تأکید شده بود که نزار زاکا به زودی به حزب الله لبنان تحویل داده خواهد شد. گفته می شود آزادی و تحویل زاکا صرفاً به درخواست و میانجیگری سید حسن نصرالله انجام شده است، گرچه موسوی، سخنگوی وزارت خارجه، در واکنش به این موضوع اظهار بی اطلاعی کرده و تأکید کرده است وزارت امور خارجه درباره مسائل امنیتی اظهار نظر نمی کند. این اولین بار نیست که زندانیان آمریکایی با واسطه گری حزب الله لبنان و در راستای تأمین منافع حزب الله لبنان آزاد می شود. از ابتدای شکلگیری جمهوری اسلامی تا کنون بارها زندانیان آمریکا وجه المصالحه درخواست‌های سیاسی قرار گرفتند و اساساً بسیاری از دستگیری‌ها با هدف چانه‌زنی و امتیازگیری صورت می‌گیرد. پیش از این هاشمی رفسنجانی در بخش‌هایی از خاطرات خود به این موضوع اشاره کرده بود که برخی از دستگیری‌های نیروهای آمریکایی با هدف کسب امتیاز و با تعامل بین ایران و حزب الله صورت می‌پذیرد. در این حال برخی تحلیلگران معتقدند آزادی این فرد در آستانه سفر نخست وزیر ژاپن به ایران به معنای سیاسی مصالحه با ایالات متحده نیز می‌تواند باشد. پیش از این محمد جواد ظریف در آمریکا در گفتگو با رسانه‌های آمریکایی اظهار داشته بود مبادله زندانیان یکی از موضوعاتی است که می‌تواند به عنوان موضوع مصالحه پیش زمینه گفتگو بین دو کشور تلقی شود. او گفته بود ارتباط بین دو کشور می‌تواند با مصالحه درباره مبادله زندانیان صورت پذیرد و تأکید کرده بود در این باره اختیار کامل دارد، گرچه بعداً سخنگوی قوه قضاییه اظهارات محمد جواد ظریف را تکذیب کرده بود، اما به نظر می‌رسد این آزادی می‌تواند به عنوان اولین گام برای آغاز مجدد گفتگوها بین ایران و آمریکا نیز تلقی شود. نزار زاکا، چهره برجسته علمی لبنان، چند بار در نشست‌های علمی دانشگاهی در ایران شرکت کرده بود و آخرین بار نیز به دعوت معاون روحانی به تهران رفت و قربانی بازی‌های کثیف دستگاه جاسوسی ولی فقیه شد. او حتی زیر شکنجه شدید و تهدید به قتل حاضر نشد به جاسوسی اعتراف کند. چند هفته‌ای حسین طائب، رئیس سازمان اطلاعات سپاه، شخصاً بازجویی نزار را عهده‌دار بود. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز گذشته پس از ملاقات با وزیر خارجه آلمان در نشست خبری مشترک با هایکو ماس گفت ما هدف مشترکی با اروپا و آلمان داریم و آن جلوگیری از تنش در منطقه و بهره‌مندی ایران از منافع برجام است. وی افزود ایران موظف است از حقوق مردمش به همان اندازه که به تعهداتش پایبند است دفاع کند و یکی از این حقوق همان چیزی است که در ماده 36 برجام ذکر شده است. ظریف همچنین گفت موضوع دوم این که چه کسی باعث ناامنی در منطقه است. آیا ما به صدام سلاح داده و از القاعده حمایت کرده و نخست وزیر لبنان را زندانی و از داعش و جبهه النصره در سوریه حمایت کردیم یا سلاح‌های آمریکا از طریق عربستان در اختیارشان قرار گرفت؟ آیا مناطق اشغالی قدس و جولان را به دیگری بخشیدیم؟ آیا ما هستیم که در لیبی و سودان شر به پا می‌کنیم؟ اگر قرار باشد راجع به رفتار تشنج آفرین در منطقه صحبت شود، دیگران هستند که باید پاسخ دهند. ضمناً ما تفاوت دیگری هم با دیگران داریم. ما 7000 سال است در این منطقه هستیم. دیگران از کجا آمدند؟ ظریف در پاسخ به سؤالی در خصوص مذاکرات امروز با هایکوماس برای کاهش تنش در منطقه عنوان کرد، گفتگوی بسیار خوبی با وزیر خارجه آلمان درباره نحوه کاهش تنش داشتیم. گفتگوهای منطقه‌ای پیشنهاد همیشگی ایران بود و خوشحالیم ایشان از آن حمایت می‌کند و پیشنهاد ما برای تشکیل مجمع گفتگوهای منطقه‌ای هنوز روی میز است. اما تنش جدید در منطقه ما نتیجه جنگ اقتصادی آمریکا علیه ایران است که ترامپ اعلام کرده در جنگ اقتصادی با ایران است. وی افزود تنها راه کاهش تنش در منطقه توقف جنگ اقتصادی است. نمی شود توقع داشت جنگ اقتصادی علیه مردم عادی ایران در جریان باشد و کسانی که این جنگ را به راه انداخته و حمایت می کنند در امان باشند. معتقدیم آلمان و اروپا می تواند نقش مهمی در این زمینه برای توقف این جنگ داشته باشد و از آن نقش استقبال می کنیم. هایکوماس وزیر خارجه آلمان در نشست خبری با ظریف ضمن قدردانی از فرصت پیش آمده برای انجام گفتگوها گفت که بسیار ضروری بود در این شرایط تبادل نظرات صورت بگیرد. وزیر خارجه آلمان گفت که افزایش تنش در منطقه در راستای منافع هیچ کس نیست. وی با اشاره به دیدارهای منطقه‌ای خود افزود با تمام طرفین که در چند روز اخیر صحبت کردم هیچ کس طرفدار این تنش‌ها در منطقه نبود و این پیام را از منطقه به ایران آوردم. ماس همچنین تصریح کرد امروز صحبت‌های فشرده‌ای درباره برجام و نحوه ادامه برجام داشتیم و موضع ما سه کشور اروپایی حمایت از برجام است. البته معجزه‌ای نمی‌خواهیم بکنیم ولی در تلاش برای حفظ برجام هستیم. وی گفت درباره سوریه و یمن نیز صحبت کردیم. آلمان معتقد است که از طریق سازمان ملل این مسائل حل می شود و در راستای منافع ما و منطقه است که درگیری های نظامی متوقف شود. وزیر خارجه آلمان در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران گفت آلمان همچنان از برجام حمایت می کند و معتقدیم رسیدن به این توافق کار درستی بوده است و خروج آمریکا باعث شد منافع اقتصادی ایران محقق نشود. ما و دیگر کشورهای اروپایی تلاش می‌کنیم امکان تجارت را فراهم کنیم و از طریق این سکس شرکت‌های اروپایی در ایران فعالیت کنند. تلاش می‌کنیم تعهدات را اجرایی کنیم. وی درباره اسرائیل نیز گفت دوستی نزدیک ما و اسرائیل قابل بحث نیست و این حقی است که به گردن داریم و اینکه من امروز در ایران هستم این اصل تاریخی را تغییر نمی‌دهد. با افزایش تنش در روابط میان دو کشور ایران و آمریکا و نیز برگزاری اجلاس سران 20 در پایان ماه جاری در ژاپن، فعالیت‌های جریان‌های میانجی برای فراهم آوردن امکان مصالحه و گفتگوی جدید برای روابط دو کشور در حال فعالیتند. برخی ناظرین معتقدند با بالا گرفتن جنگ تجاری میان چین و آمریکا و نیز گسترش بحران اقتصادی در ایران، شانس اینکه مواضع آمریکا و ایران بتوانند به هم نزدیک شوند افزایش یافته است. اظهارات سردار رحیم صفوی، دستیار ویژه و مشاور عالی رهبر در خصوص این موضوع که مردم شبانه نظر خود را درباره کاندیدای انتخاباتی عوض می کنند مورد انتقاد قرار گرفته و بسیاری آن را توهین به مردم تلقی کردند. اما برخی ناظران معتقدند این مسئله نمایانگر رفتار انتخاباتی و رفتار سیاسی مردم ایران است. سردار صفوی با بیان این موضوع که افزایش جمعیت کشور ایران را با جمعیت زیادی روبرو کرده است که امام و انقلاب را ندیدند اظهار داشت فاصله گرفتن از جنگ و همچنین از انقلاب موجب شده است که بسیاری از جوانها آرزوها و اندیشه و تفکر و آرزوهایشان با افراد انقلابی متفاوت باشد. او در این حال خاطر نشان کرد جمهوری اسلامی نمونه آرمانی اسلام برای بیش از 1.5 میلیون مسلمان است. این در حالی است که مسلمانان جهان توجهی به ایدئال‌های اسلامی جمهوری اسلامی ندارند و جامعه ایران در سطح جهانی به عنوان مصداق مسلمانی به شمار نمی رود. بنا به گفته بسیاری از پژوهشگران، مسلمانان ایرانی احتمالاً تنها گروهی از مسلمانان در جهان هستند که در عین حال که مسلمان هستند به مناسک دینی چندان پایبند نیستند و نه تنها اعتقاد چندانی به انجام نماز، روزه و رعایت حجاب ندارند، بلکه الگوی شل حجابی و شل دینی ایرانی خود را نیز به بسیاری از کشورها من جمله افغانستان و برخی از کشورهای عربی انتقال دادند. بسیاری از اعتقادات مذهبی مردم پس از جمهوری اسلامی تضعیف شده و بنابر گزارش‌های پژوهشی با وجود اصرار و تاکید جمهوری اسلامی بر رعایت موازین اسلامی در همه بخش‌های زندگی، اعتقادات و رفتارهای مذهبی ایرانیان روز به روز در حال کاهش و ضعیف‌تر شدن است. عبدالله ناصری استاد دانشگاه و عضو شورای مشورتی اصلاح طلبان در پاسخ به پرسش‌های برخی خبرنگاران مبنی بر ابهاماتی در خصوص استعفای بطهایی وزیر آموزش و پرورش گفت: بنده معتقدم به احتمال زیاد رئیس جمهوری با حلقه‌های غیر حزبی خود، یعنی اشخاصی به غیر از آقایان واعظی و نوبخت که با آقای بطهایی در جریان یک حزب هستند به گفتگو پرداخته و در آخر در یک جمع‌بندی به این تصمیم رسیده است که اگر آقای بطهایی از سمت خود استفاده هند بهتر است تا در ادامه شخص دیگری جایگزین شوند. ناصری میگوید در کل از دو جهت استعفای بطهایی قابل تحلیل و بررسی است. ابتدا اینکه دلیل کنارگیری وزیر آموزش و پرورش به واسطه یه بحران عظیمی بود که وزیر آموزش و پرورش از درون با آن روبرو شده بود، مثل وضعیت معلمان، معوقات آنها و مطالباتشان و بسیاری مشکلات که آقای وزیر را به بنبست رسانیده بود. اما من استعفای آقای بطهایی را تحت تأثیر این علت نمی دانم. بقیده بنده علت اصلی و دلیل دوم استعفای وزیر آموزش و پرورش این است که آقای بطهایی در درون دولت و بین نزدیکان آقای روحانی اختلافاتی لاینحل با هم داشتند. می شود این گونه برداشت کرد که به علت اینکه آقای بطهایی با آقای واعظی در یک جریان حزبی هستند، نمایندگان مجلس انتظار داشتند رئیس دفتر دکتر روحانی و رئیس جمهوری اقدامات تأثیرگذارتری را برای احقاق حقوق و مطالبات معلمان انجام دهند که نه تنها این گونه نشد، بلکه کشمکشی هم در این کابینه دولت در این رابطه به وجود آورد. در ادامه از آقای ناصری درباره و علت اصلی کشمکش میان خواص و نزدیکان رئیس جمهوری و برخی اعضای کابینه پرسیده شد که وی پاسخ داد به طور کلی نزدیکان و خواص رئیس دولت به دو گروه تقسیم می شوند. گروه اول خواص همحزبی حسن روحانی هستند که تقریبا در 2 سال گذشته تا به امروز به علت عملکرد دولت به ویژه در زمینه معیشتی و اقتصادی در پی این هستند که در انتخابات سال جاری کسانی که وارد مجلس می شوند حامی دولت باشند تا به نسبت گذشته پشتوانه سیاسی و اقتصادی دولت کاسته نشود. ناصری در همین زمینه به افرادی اشاره می کند که یک حلقه حزبی برای جناب روحانی در کابینه او تشکیل دادند که شامل اشخاصی مثل واعظی و نوبخت می شود. عبدالله ناصری در ادامه با گله از برخی انتصابات دولت روحانی آن را با دولت احمدی نژاد مقایسه کرد و افزود: از ابتدا بسیاری از کارشناسان حوزه آموزش و پرورش معتقد بودند که اوضاع این وزارتخانه به شکلی می باشد که آقای بطهایی از توان و نیروی لازم برای اداره این پست برخوردار نیست و باید گزینه دیگری را جایگزین وی کرد. عبدالله ناصری در پایان اظهارات خود در پاسخ به این اظهار نظر که احتمال استعفای وزرای دیگر یا برخی از اعضای کابینه حسن روحانی در ماه‌های پیش رو و به ویژه در آستانه انتخابات مجلس سال جاری وجود دارد، پاسخ مثبت می‌دهد و بیان می‌کند این احتمال وجود دارد که وزرای دیگری نیز کناره‌گیری کنند و یا اینکه برکنار شوند. علت اصلی آن همین است که در درون دولت انسجام کافی وجود ندارد و اختلافات باعث به وجود آمدن چنین حوادثی خواهد شد. به گزارش رویترز، یوکیا آمانو، رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی، روز گذشته در نشست فصلی شورای حکام این سازمان اعلام کرد نگران تنش‌های فزاینده بر سر مسئله هسته‌ای ایران است. او همچنین در یک کنفرانس خبری گفت بر اساس آخرین آمارها میانگین تولید اورانیوم ایران در حال افزایش است. وی افزود نمی‌دانیم ایران از اورانیوم تولیدی در تحقیقات استفاده می‌کند یا خیر. وی گفت به رغم افزایش اندک ذخایر اورانیوم ایران در 3 ماه منتهی به می، تولید اورانیوم افزایش یافته است. وی در پاسخ به سؤالی درباره ابراز نگرانیش در خصوص برجام و اینکه آیا نگران فروپاشی این توافق است گفت برجام با تنش مواجه شده و این درک من است. آمانو در پاسخ به سؤالی دیگر درباره اینکه آیا از بازگشت آمریکا به برجام استقبال می‌کند گفت این سؤال فرضی است و من در جایگاهی نیستم که به آن پاسخ دهم. برگشتن یا برنگشتن به برجام به تصمیم آمریکا بستگی دارد. وی افزود امیدوارم که راه‌هایی برای کاهش تنش‌های کنونی از طریق گفتگو به دست آید. ضروری است که ایران به طور کامل تعهدات مرتبط با هسته‌ای‌اش ذیل برجام را اجرا کند. به گزارش رویترز، روزنامه ژاپن تایمز در مورد هدف سفر روز چهارشنبه آب شینزو، نخست وزیر ژاپن به ایران اشاره کرد و نوشت سفر 2 روزه آبه که نخستین سفر یک نخست وزیر ژاپنی پس از 41 سال به ایران محسوب می شود در حالی برنامه ریزی شده است که او ماه گذشته میلادی با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در توکیو ملاقات کرده بود. همین زمانبندی باعث ایجاد گمانه‌زنی هایی درباره این شده است که آبه ممکن است حامل پیامی از سوی ترامپ برای تهران باشد که بتواند بحران ایجاد شده بر سر توافق هسته‌ای ایران را حل کند. اما یک مقام ارشد وزارت خارجه ژاپن روز جمعه اعلام کرد هدف اصلی از این سفر تنها کاهش تنش‌ها و جلوگیری از بدتر شدن وضعیت فعلی است. ما هیچ برنامه غیر منتظره‌ای نداریم. نخست وزیر به عنوان واسطه یا پیام رسان به تهران نمی رود. ژاپن در کنار هیچ کدام از طرفین ایران و آمریکا نیست. به نوشته ژاپن تایمز بر اساس مذاکراتی که با مقامات مختلف در توکیو انجام شده به نظر می رسد هدف اصلی از انتشار این پیام ها کاهش انتظارات از سفر نخست وزیر ژاپن به ایران است. آب شینزو در این سفر با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران ملاقات خواهد کرد. دونالد ترامپ در سفر اخیر خود به توکیو در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد من می دانم که ژاپن روابط خیلی خوبی با ایران دارد. باید ببینیم چه پیش می آید. نخست وزیر پیشتر درباره این مسئله با من صحبت کرده است و من معتقدم ایران می خواهد مذاکره کند و اگر آنها بخواهند مذاکره کنند ما هم مذاکره می کنیم. به گزارش CNN، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در یک مصاحبه تلفنی با شبکه CNBC به مسائل مختلف از جمله توافق تجاری با چین و نشست گروه 20 اشاره کرد. وی در این مصاحبه گفت چین در نهایت توافقی را با آمریکا امضا خواهد کرد زیرا پکن به این توافق نیاز دارد. ترامپ به کاهش ارزش واحد پول چین نیز اشاره کرد و گفت چین ارزش پول رایج کشورش را کاهش داده است. این کاهش ارزش پول باعث ایجاد یک زمینه بازی ناهموار می شود. ترامپ همچنین رئیس جمهوری چین را تهدید کرد و گفت اگر شی جین پینگ در نشست گروه 20 شرکت نکند و یا با او ملاقات نکند، تعرفه های وارداتی بر 300 میلیارد دلار از کالاهای چینی اعمال می شود. در پی تشدید تنش‌های تجاری میان واشنگتن و پکن، دونالد ترامپ تعرفه‌های وارداتی بر روی 200 میلیارد دلار از کالاهای چینی را به 25% افزایش داد. ترامپ از رئیس بانک مرکزی این کشور به دلیل افزایش نرخ بهره انتقاد کرد و گفت: افرادی در بانک مرکزی هستند که محبوب من نیستند. آنها به حرفای من گوش نمی دهند. آنها نرخ بهره را به سرعت افزایش می دهند و با این کار اشتباه بزرگی می کنند.
جان کری وزیر خارجه پیشین امریکا در دولت باراک اوباما به روزنامه واشنگتن پست گفته است که برخلاف شایعات او تصمیمی برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری آینده ندارد. جان کری البته دلایل عدم علاقه خود برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی سال 2020 را به صورت واضح بیان نکرد و تنها به این نکته اشاره کرده که تاکنون بیش از 20 نامزد دموکرات برای حضور در این رقابت‌ها اعلام آمادگی کرده‌اند و از این حیث رقابت‌های پیش رو بسیار فشرده و تنگاتنگ خواهد بود. با این همه او در واکنش به حضور جو بایدن دیگر همحزبی خود در این رقابت‌ها ابراز خرسندی کرد و گفت خوشحال است که جو بایدن به رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری آمریکا وارد شده است. پیشتر برخی گمانه‌زنی‌ها حکایت از آن داشت که جان کری احتمالاً برای انتخابات ریاست جمهوری آینده آمریکا اعلام نامزدی خواهد کرد. اما پس از مدت‌ها ابهام و سکوت در مورد عدم فعالیت خبرنگار نیویورک تایمز در ایران، روز گذشته این نشریه در خبری تایید کرد که توماس اردبرینگ، خبرنگار این روزنامه، 4 ماه است که از فعالیت خبری در ایران ممنوع شده است. آنطور که نیویورک تایمز می‌نویسد، مقامات ایران به او چندین بار قول رفع ممنوعیت کاریش را داده بودند، اما همچنان او از ادامه فعالیت روزنامه‌نگاری محروم است. نیویورک تایمز درباره علت این موضوع می نویسد هرچند پیشتر هم سابقه داشته که فعالیت روزنامه‌نگاری اردبرینگ برای مدت کوتاهی تعلیق شود، اما طولانی شدن این موضوع در مورد اخیر به احتمال بسیار بی ارتباط با افزایش تنش سیاسی میان ایران و امریکا نیست. توماس اردبرینگ هلندی تبار است و از چند سال پیش در پی ازدواج با نیوشا توکلیان، شهروند ایرانی، در ایران سکونت دارد. نیوشا توکلیان عکاس خبری است. آنطور که نیویورک تایمز می نویسد او هم از مدتی پیش همچون همسرش توماس اردبرینگ با تعلیق فعالیت کاری مواجه شده است. نیویورک تایمز در مورد سابقه توماس اردبرینگ می نویسد او از معدود خبرنگارانی است که طی این سالها توانسته از ایران با رسانه‌های آمریکایی همکاری کند. او پیشتر خبرنگار روزنامه واشنگتن پست در ایران بود و پس از آن به نیویورک تایمز پیوست. پیش از او جیسون رضایان، روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی واشنگتن پست، با اتهام جاسوسی مواجه شد و مدت 544 روز را در زندان گذراند. در سوی دیگر روز دوشنبه مورگان اورتگا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، بار دیگر بر ادامه سیاست فشار حداکثری بر رژیم ایران با هدف تغییر رفتارش گفت ایران باید میان تبدیل شدن به یک کشور عادی و فروپاشی اقتصادش یکی را انتخاب کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا همزمان با سفر وزیر خارجه آلمان به ایران بر این نکته تاکید کرد که انجام معاملات تجاری و پرداخت‌های مالی با ایران تنها در صورتی پذیرفته است که شامل موارد تحریمی آمریکا نباشد. با این حال خانم اورتگاس بار دیگر بر این نکته تاکید کرده که دولت آمریکا خواهان گفتگو با ایران است و اگر رژیم ایران تمایل به این کار داشته باشد، به گفته او راه ارتباط با آمریکا را به خوبی می‌داند. خانم اورتگاس همچنین در واکنش به سرگیری برنامه هسته‌ای ایران از جامعه بین‌المللی خواست تا رژیم ایران را متوجه مسئولیت‌های خود در این زمینه کند.